من کامبز حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه دوم آذر است، هنوز کارگران هفت تپه پولشون پرداخت نشده و به همین مناسبت است که برنامه این هفته به همه کارفرمایانی تقدیم میشه که عرق کارگر خوش نشده حق و حقوقش رو پرداخت میکنند. آدم باش، پول کارگر رو به موقع بده. آدم باش فوش بود؟ آدم باش که فوش نیست، آدم باش دیگه، آدم باش فوش نیست. آدم باش، پول کارگر رو به موقع بده. به موقع بده. آدم باش فوش نیست. خدمت شما عرضم که من جدیداً داستان یه جوری شده که اصلا بعضی موقع آدم ها رو مثلا تو خیابون این ور میبینم و یه سری حرفای به من میزنن و این حرفا با من میمونه و مجبورم که تو این برنامه راجبشون صحبت بکنم و بعضی مواقع اصلا یه چیزایی ملت میگن که من کف میکنم. دیروز پریروز داشتم با یک هموطن در جایی به صورت اتفاقی تو خیابون دیدیم همدیگر رو، با هم حرف میزدیم که البته بحث به سیاست و هفت‌تپه و پولشویی و اینا کشید و آخرش وقتی داشتم ازشون محترمانه جدا میشدم که به کار زندگیم برسم، گفت آقا خلاصه آلکام بیز، ما برنامه‌تو گوش میدیم، همین فوشایی که میدی حرف دل ماست، دل ما خنک میشه. گفتم آقا جان فوش، ما چیزایی رو میگیم، ما بوق میذارم بعضی چیزا رو، ولی آره میدونم من آدم بددهنی هستم، اینا خوب نیست، باید من کمتر فوش بدم. گفت نه آقا، کلن همین فوشایی که به نظام میدی عالیه، برو که دارم. گفتم آقا ما فوشی به نظر مثلا ما فوش، ما انتقاد و طنز و اینا میکنیم، گاهی اوقات هم مثلا جدی میشیم و اینا، ولی فوش، بعد به خودم گفتم شاید واقعا گروهی از مردم جدی جدی فکر میکنن کار من فوش دادنه. منم کم کم شاید خودم باورم شده که کارم فوش دادنه و باید همیشه هر جوری شده یه جوری مثلا یه حرفی یه لیچاری یه چیزی بگم که دل آدمو خنک شه. ملت که نمیتونن، چرا من نکنم؟ مثلا یه لیچاری فلان ملت هم مثلا گوش بدن بگن آخی دلم خنک شد، چه برنامه خوبی. بعد عرض کنم که ملت نه خیر، به خدا به دین به من، ما کار ما فوش دادن نیست. به همون آقا هم گفتم تو خیابون بهش گفتم، ولی خب حالا اگه یک وقتی خدای نکرده یک چیزم گفتم که مثلا کسی فرض کرد که فوشه، مثلا همین مثلا آدم باش، من از همینجا برای تمام برنامه‌ای که ساختم و هر کی فکر کرده من به یکی فوش دادم، من معذرخواهی میکنم والا به خدا. البته اگر شما علاقمند به ناسزا و این حرفا هستید، مثل اون آقایی که من دیدم تو خیابون، باید بگم که آقا جون با یک فوش بهار نمیشه. اینجوری بگم با در این روزگار مدرن باید چندین فوش به آدم متفاوت بدید که گلستان بشه از نظر شما. اون دوستمون که به صورت اتفاقی تو خیابون دیده بودمش، اصلا نمیشناختمش، گفت آره دیگه ما ایرونی، آقا ما ایرونی بازی داریم، دنبال حل کردن مسئله نیستیم، برای همین هر کی به مسبب مشکل فوش بده دل ما هم خنک میشه. گفتم بابا ایرانی بازی نیست این حرفا، چرا هر چیز منفی رو ما میگیم ایرانی بازی؟ از شما چه بنون، من از ایرانی بازی اصلا خوشم میاد. گفت که یعنی چی از نظر شما ایرانی بازی چیه؟ یعنی ما مثلا این حرفایی که میزنیم، این فوشایی که میدیم، اینجوری که برخورد میکنیم، همیشه خاک بر سر ما، اینا ایرانی. گفتم نه آقا جان، ایرانی بازی که این نیستش، ایرانی بازی اینه که مثلا فارسی دوست داشته باشی حرف بزنی وقتی مثلا همه دور و بر دارن انگلیسی حرف میزنن، مثلا کوبیده، کباب ترش، کورکوری، استقلال، پرسپولیس، سیاست قابلمه‌ای، عاشورا، تاسوعا، قیم نظری، رقصیدن با شمعی زاده، خاطرات عاشقانه با ابی، دور دور کردن برعکس خیابونا، چه میگم کله پاچ، اینا باحال دیگه، اینا ایرانی بازی. فوش که ایرانی بازی نیست که مرد حسابی، چه حرفی میزنیم. من واقعا البته یک سری ایرانی بازی هم هست که من واقعا متنفرم ازش، مثلا همین که مثلا تو ایران مردها مثلا با ماشین، حتی زمانی که من ایران بودم، الان نمیدونم، حتی الان هم هست دیگه، با ماشین برای خانم‌ها مثلا بوق می‌زدن، یعنی روش برقراری ارتباط با جنس مخالف رو مثلا با سیگنال دادن با اونها، دختر بازی چه میدونم اونا رو، اینجوری بود.
سلام خوشگله، خدمتتون باشین. بریم گمشین مزاهم نشیم.
من از این خوشم نمیومد. اینم مثلا این چیزی بود که من فقط تو ایران دیده بودم. آقای گفت آفرین آقا خان، به شما هم زمان خودت با ماشین میرفتی زیر پل گیشا. گفتم نه آقا جان، من دارم میگم این داستان بده، نباید باشه. گفت آهان و رفت. با خودم گفتم آقا جان آدمی بود، نکنه دوچار سوء تفاهم شده باشه. چیزی که میخوام بگم ملت اینه که آقا این روزا کلان حرف زدن هم واقعا سخت شده. منم این مطلب رو که میخواستم بگم دیدین که چقدر سخت گفتم، به خاطر اینکه سوء تفاهم زیاد شده. فوش دادن هم کار خوبی نیست و ما نمیخوایم، یعنی اصلا کار ما این نیست ملت که فوش بدیم. خب اینو که سنگینی میکرد رو دلم و گفتم، و حالا بریم سراغ مشکلات مملکت. بس سخت میشه. مشکل دو تاست، یعنی سه تاست. هر وقت مشکل یکی شد ملت وضع ما درست میشه. الان مشکل حکومت و مشکل ملت با هم فرق داره. دولت هم البته مشکل دیگری داره، یعنی همیشه فرق داشته. یعنی دولت باز یه مشکل دیگه داره، اون نظام آقای خامنه‌ای یه مشکلات دیگه داره، ملت اما یه مشکلات دیگه داره. در حالی که مشکل اصلی ملت رسیدگی به وضعیت کارگران ناراضی در هفته گذشته بود، مشکل دولت پولشویی و مشکل باقی نظام هم آرزوهای ما بود که به گور باید ببریم. خب من از کجا شروع کنم؟ از مشکل خودمون شروع میکنم.
خب من اونی که کلید و ایجوری کرد کجایی؟ شرکت چجور داری؟ چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای یک و دیویز. لعنت به این زندگی،
لعنت به این زندگی. هاش اینه مشکل آقایان، اینه مشکل، اینه آقا مشکل ملت اینه. الان مدت هاست که کارگرها دنبال حقوق به حق خودشون هستن. گروه زیادی از کارگرانی که دارن اعتراض میکنن بازداشت شدن. وقتی هم کسی چیزی برای دست دادن نداره، قطعا زندگی انقدر برای سخت میشه که میتونه دست به هر کاری بزنه، خودش آتیش بزنه یا کارهای عجیب غریب بکنه و نمیشه اونها رو واقعا مقصر دونست. شما الان تمام این سوشال میدیای وابسته به نظام رو نگاه کنی، انگار نه انگار که این ملت دارن رنج میکشن این کارگرها، و صبح تا شب تو خیابونا دنبال پول کاری هستن که انجام دادن، کار رو کرده رو پولشو میخواد. حالا بعد از این همه بگیر و ببند و گریه زاری کارگرا جلوی دوربین و خودسوزی و بدبختی و فلاکت و تظاهرات و اینا، وزیر اقتصاد دو روز پیش اومد گفت که ما میفرماییم کارگران فلان.
البته این که شما میفرمایید کارگران چون حقوقشو نگرفته بودن ناراحت بودن، بنابراین صحبتی که با خریدار و مدیر فعلی صورت گرفت قرار شد که حقوقو بدن و الحمدلله الان مشکل کاهش پیدا کرده.
میفرمایید ناراحت بودن، ناراحت بودن. آتیش زد یارو خودشو، این همه رو گرفتیم بازداشت کرد. ناراحت واقعا این خیلی زشته که شما تقلیل میدی قضایا رو اینجوری و نمیدونی که چقدر اون پولی که اون کارگر باید میگرفته تمام زندگیش بوده. آقا جانا تمام زندگیش چقدر اون پوله براش مهم بوده؟ چجوری پول ملت شما نمیدیم بهش؟ آخه من نمیفهمم. حالا استاندار خوزستان درست پیش چی گفت؟
ما الحمدلله خب اگرچه پول به حساب کارگر امروز نتونست بره، ولی قفلین شکسته شد و 4.5 میلیارد تومان پول حواله شد به حساب شرکت برای کارگران. 1.5 میلیارد تومان هم برای اوورهال کارخانه، یعنی تتمه و تکمیل اوورهال کارخانه وارد شده. مابقی پول کارگران هم فردا صبح به حساب میاد و فردا فیش ها رو هم در حال به اصطلاح صادر کردن هستن که انشالله پول به حساب کارگران عزیز ما 1 ماه فردا برود و مشکلی نباشه. مالک تعهد داده که چند روز آینده هم حقوق دوم رو پرداخت بکنه.
بسیار.
و مسئله خاصی از این بابت نداشته.
البته با همه بعد وعیدها هنوز تا زمانی که این برنامه داشت ثبت میشد من ندیدم جایی که کارگری پولی دریافت کرده باشه و اصلا آیا این قرار این کار بشه اینا، من اصلا واقعا ندیدم. روال عادی پول دادن به کارگر الان این شده دیگه، طرف رو به مرگ گرفتین که به تب راضی بشه. سیستم جدید دیگه اینه. از این بعد میخواین قرارداد بنویسین با کارگرا، اینا رو بنویسین تو قراردادشون. چی بنویسین؟ بگین که آقا کار تو این شرکت اینجوریه که شما 6 ماه کار میکنی ما پولتو پرداخت نمیکنیم، بعد شما میری تظاهرات میکنی، اعتراض میکنی، ما توجه نمیکنیم، بعد یه چند نفر رو که حرف میزنن ما بازداشت میکنیم از خود شما رو، بعد شما آماده خودسوزی هم باید باشی، یعنی یه پولی باید از قبل آماده کرده باشی، بنزین اینا بگیری، اگه خودسوزی کردی زنده موندی و دیگه کارت به استخون رسید و اینا، ما ترسیدیم که نکنه مثلا انقلاب کارگری بشه، اون وقته که ما وارد عمل میشیم. استاندار میاد تو شبکه خبر میگه که پول داره میاد، وزیر اقتصاد هم تو تلویزیون میگه کارگرا یه ذره ناراحت شده بودن، یه ذره که به حمدالله ناراحتیشون برطرف شد، اون وقتی که چی؟ ما دیگه چاره ای نداریم و شاید یک قسمتی از پول شما رو بگه. آخ مرد حسابی این چه روش زندگی آخه، چیکار کنه این کارگر بیچاره آخه دست شما. خلاصه اینکه آقا واقعا دیدن این تصاویر و آسیب هایی که کارگران دست کارفرمایان میکشند و میخورند و اینا الان مشکل اصلی مملکت اینه واقعا. و من واقعا امیدوارم که به وضعیت اینا رسیدگی بشه و اونایی هم که الکی بازداشت کردن هرچی سریعتر آزاد کنم. چه وضعی مرد حسابی آخه، چه کاری تو میکنی تو این شرایطی که همه دارن دزدی میکنن و فکر میکنن که دزدی زرنگیه الان تو مملکت. میگم دزدی زرنگیه، اگه نکنن سرشون کلا رفته، کارگر داره نون بازوشو میخوره، دزدی نکرده کرده که شرافتمندانه داره کار میکنه. شما اینو اگه بهش نرسید که دیگه واقعا دیگه شرافتمندانه نیست کارتون آقایان. البته گروهی دارن پول ملت بالا میکشن و فکر میکنن دارن کارآفرینی میکنن، واقعا در سطوح مختلف نظام. یک سطح جدیدشو من الان براتون پخش میکنم، این بنده خدا رو گرفتم به جرم ماشین دزدی تو خیابون، ماشین دزد. این کاملا توضیح میده که چجوری در سطوح مختلف نظام از اینجا تا خاوری که میلیاردی زد رفت، این فرمول دقیقا داره اجرا میشه. توضیح بده فرمول.
اول من الان یه ماشین میدزدم، شیشه فروش یه نون میخوره، باتری فروش یه نون میخوره، تو دادسرا ارزینویس نون میخوره، فوتوکوپی نون میخوره، هزار تا خانواده نون میخورن، ولی بیام بیرون چیکار کنم؟ کار گیر نمیشه، به آدم سابدار کار میدن.
خودشم برگشت گفت میگه من واقعا همینه، این یه کارآفرینه، بعد به عنوان کارآفری معرفی بشه، بعدی که سرقت میکنه چند نفر نون میخورن؟
هفتشت تا خانوار میخورن دیگه، کمی کم. پیگ موتوریه که میخواد نم نامارو ببره آگاهی، نمیدونم باتری فروشه، شیشه فروشه، شیشه ماشین جا میندازه، نمیدونم فوتوکوپی دادسرا، عریضه دادسرا، تمبر باطل کن، خیلی خیلی نون میخواد.
یه کارآفرین 20 ساله
بسیارم بامزه، ولی اگه یه ذره شما عقبتر وایسی و فرمول این کارآفرین 20 ساله رو به سطوح مختلف تعمیم بدیم، میبینی که داره چه اتفاقی تو مملکت میفته. البته در اینجای برنامه نیازی به کنایه من نیست، من صدای کارگران رو پخش میکنم تا جواب آقا دزده رو بدن.
اگه میخوای پول دار بشی
خب
برو پشت پرده، برو شما هم بلگی برو دزدی کن.
اگه دوزی کنه خب اسم دوز احتام اصطاق میگن اختلاسگر، میگن دوز
زنده باد اختلاسگر،
زنده باد
اختلاسگر. آقا راهی جز پولدار شدن توی این مملکت به جز اختلاس و راد گرفتن نیست آقا.
اون میشه اختلاس اگه ما به دوزی میشیم دوز.
ایوال ایوال
شرفش
اجازه نمیده.
اینه مشکل مملکت. در حالی که مشکل مردم این چیزاست، فکر میکنید مشکل نظام چیه؟ در نماز جمعه همین امروز آقای احمد خاتمی مشکلات را آرزوهای ما دانستند. به مردم چی میگی؟
به مردم میگم مردم مراقب باشید، انحراف ذره ذره شکل میگیره، یک مرتبه که شکل نمیگیره. یکی در روزنامه‌ای که از بودجه بیت المال تغذیه میکنه، مینویسد چون این شرابهای قلابی بلای جان مردم شده، شما بیایید مثل زمان طاغوت شراب آزادش کنید. این یعنی عبور از اسلام. من به هیئت نظارت بر مطبوعات میگویم عزیزان من شما باید رصد کنید، نه من مجبور بشم بیام تو خطبه ها بگم. صبح پرسیدم که هیئت نظارت برخورد کرده یا نه، گفتن هنوز نه. امیدوارم با این تذکر ورود کنید. امروز شراب را میگن آزاد کنید، فردا میگن بیهجابی را آزاد کنید، پس فردا هم میگن اسلام را به رفراندوم بگذارید، آرزوتون را به گور میبرید.
هم شراب را آزاد میکنیم، هم حجاب را آزاد میکنیم، هم حکومت مذهبی را به رفراندوم میگذاریم، و اگر همین آرزو را ما با خود به گور ببریم، خودمان را به گور میبریم. مطمئن باش که آرزو بر جای خود باقی میماند و یکی دیگر میآید پرچم این آرزو را بلند میکند. اینم مشکل آقایان. پول کارگر نمیدن، بعد امام جمعه میاد میگه شراب مشکل هستیم میگه. البته من از اینکه مردم عرق دستساز قلابی میخرن، مریض میشن، میخورن یا خدا نکرده فوت میکنن، همیشه من خیلی ناراحت میشم. و بله، تمام کسانی که اصلا این توین داستان توین 40 سال جونشون رو از دست دادن، هم قربانی سیاست‌های غلط شما در مورد شراب و عرق و مشروب و اینا بودن دیگه. به جای پاک کردن صورت مسئله، اون شرکت میکدر رو بنداز آقا جان. ببین چند میلیون عرق خورد تو ایران داریم. البته مشکل نظام فقط این نیست، الان علاوه بر این ما پولشویی داریم.
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما. بعض پولشویی خیلی ها منفعت
داره. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟
حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن، حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
پولشویی یعنی هر پول کثیفی رو شما تبدیل به یک پول تمیز بکنید. پول دزدی مثلا بری باش خونه بخری، یا پولی که از قاچاق به دست میاری رو تبدیل به زمین و اموال و مثلا ماشین و حالا هر چیز با ارزش بکنی. حالا میگم چی شده که آقای ظریف ناگهان به این فکر افتاده در این زمینه افشاگری کنه؟ البته میدونم الان وقتش نیست این هفته، در هفته‌های دیگه مطمئنا این قضیه کش پیدا می‌کنه، بیشتر روش حرف می‌زنیم. البته تا ظریف اینو مطرح کرد، یه عده‌ای افتادن تو مجلس که بگن آقا ما پدرتو در میاریم.
اکنون آقای ظریف باید معلوم کنند منظور رو از پولشویی گسترده در ایران چیست. اگر اونگونه که از سخنان ایشان برداشت میشود، پولشویی مورد نظر وی همون پولشویی مورد نظر FATF است، خب این اشتباه فاحشی است که یک مقام رسمی در سطح وزارت خارجه اینگونه کشور خودش را متهم به پولشویی و فساد کند. البته فرض دیگر این است که سخنان آقای ظریف درست باشد. خب مسئول مبارزه با پولشویی در کشور کیست؟ مطابق قانون 12 ماده مبارزه با پولشویی و آیین نامه 49 ماده اون، مسئول مبارزه با پولشویی خود دولت است. شورای مبارزه با پولشویی مطابق ماده 4 همین قانون، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر صنعت و تجارت در رئیس بانک مرکزی است. شما بررسی کنید در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است، کدام مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکره با FATF را بر عهده داشتند؟ برخی از این مقامات بیش از اون که به فکر منافع کشور ملت و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند، به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا و آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند.
بله، الان قرار گرفت ظریف استیضاء بشه برای این. البته ما منظور آقای ظریف رو نفهمیدیم، همچین خیلی واضح حرف نزد، فقط مثلا یه سربسته گفت و اینا. اگه بیاد بگه منظورش واقعا کی بوده چی بوده، خیلی عالی میشه. به نظر من که ببخشید از اتاق فرمان اشاره میکنن که روحانی گفته. روحانی
با صدای بلند با هم حرف بزنیم، چرا باید با لحن توهین آمیز با هم حرف بزنیم؟ چرا باید کلمات درشت را نثار هم دیگر بکنیم؟ اشکالی نداره ما در کار کارشناسی اختلاف نظر داشته باشیم، واگذار کنیم به کارشناس‌ها، در سطح کارشناسی بحث کنن، هر بحث حقوقی و دینی و عرفانی و اجتماعی و اقتصادی رو که باید کارشناس‌ها بحث کنن نیاریم در سطح خیابون و نادرست مطرح نکنیم و مردم رو به جان هم نندازیم. خیلی روشن هست مسائل، ما چرا سر مسائل روشن با هم می جنگیم؟ بله، همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشون بدید یک کشور در دنیا هست که توش پولشویی انجام نمیگیره. به من نشون بدید. ما رشوه داریم متاسفانه، نباید عصبانی بشیم. بله، تو دستگاه های حکومتی ما، ادارات ما متاسفانه ممکنه گوشه و کناری رشوه ای هم باشه. باید باش بجنگیم، باید باش مبارزه کنیم همه، نباید ناراحت شیم.
خب الان کی داره قاچاق مواد مخدر میکنه و پولشویی میکنه که شما میدونید و میشناسید و اسمشو نمیگید دیگه؟ الله اعلم. از شواهد و قرائن اینجوری میاد که طرف یه وابستگی به نظام هم داره. شما ناراحتی از این قضیه؟ هم طرفای ظریف اینجوری به نظر میاد، هم طرفای روحانی. همه دولت هم ظاهرا اسم و آدرس طرف رو میدونن، به نظر که اینجوری میاد. خلاصه این که آقا من این مسئله رو همینجوری سربسته اینجا این هفته مطرح کردم، ولی پیگیرش هستم در هفته‌های آتی ببینم کی داره تریاک وارد میکنه، با سودش زمین میخره تو خراسان. مشکلات مملکتی که یکی دوتا نیست که، ولی همیشه مشکل حکومت و مشکل مردم توی ایران با هم دیگه فرق میکنه. آنچه به نظر میاد اینه که وضع کلن ملت هفته به هفته در هیچ سطحی حتی یه ذره بهتر نمیشه، که هر روز داره بدتر میشه. در همچین شرایطی زندگی برای همه سخت‌تر شده، حتی برای روحانی، حتی برای خامنه‌ای، حتی برای ما. پول کارگر دیگه بده دیگه آقا، من دیگه چند بار اینه دیگه خیلی زشته. من هر هفته واقعا جدی ملت، من میخوام بیام تو این برنامه راجع به عشق و نمیدونم محبت و اینا حرف بزنم، چیزایی که دوست دارم. نمیشه، باید بیام راجع به پولشویی و حق‌خوری و خودسوزی اینا حرف بزنم. واقعا به من باشه، من میخوام 25 دقیقه اینجا راجع به عشق و محبت حرف بزنم، راجع به امید حرف بزنم. واسه واقعا نمیشه، نداری، محتواش نیستش، محتوای عشق وجود نداره. رئیس یه ذره راجع به عشق موزیک بزن. صوتی بگذارید و بگید شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی و به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرد؟
جواب من عشق. این عشق دلیل نیست برای زندگی، همیشه برای من تنها بهونه بوده که بتونم به هر چیزی برسم، که نهایتاً بتونم عشق رو تجربه کنم.
شاید به نظر جواب ساده ای بیاد، ولی خب چیزایی که تونسته همیشه توی زندگی حال منو خوب کنه، یکیش هنر بوده، مخصوصا سینما. شخصیت های توی فیلم ها مثل تام هنکس توی فارسکام، همچین آدم های رو ما توی جامعه کم میبینیم. یا یه سری کارهایی که هر روز میشه انجام داد و ازشون لذت میبرم، مثل قهوه خوردن و گوش دادن به یه موسیقی خوب و ورزش کردن که همیشه حال منو خوب میکنه.
این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما همینجا 3 2 1 تمام.